خوبی نیستم گر مسلمان بود سلمان من گمانم کافرم.
غایی و نهایی این تیپ کلاس های تاریخی این است که روش تحلیل تاریخ رو کم و بیش لمس کنیم و به دست بیاریم، چون میدانید تاریخ صرف نقل، صرف بیان، خب هزاران بار انجام شده، ده ها و صد ها و هزار ها کتاب نقلی نوشته شده، اما اونی که اهمیت داره تحلیل همین نقل هاست که به دست ما رسیده.
هیچ جز عشق تو آلت نمی جوشد ولی در همه رگ ها.
اساس تحلیل تاریخ عنوانی است که رسیدن به نقطه ای است که ازش تعبیر می شود به پیوند عقیده یا معرفت
بند پیکرم یا رسول الله
و تاریخ.
با دستان پر مهر تو من خانه زاده آستان خاندان پدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بعد از افشای دعوت رسول اکرم و انتشار خبر که پیغمبر به هر حال ولو در یک جمع اندکی از بستگان خودش و خیشان خودش دعوتش رو و اسلام رو آشکار کرده، گفتیم حساسیت قریش آغاز شد و قریش خطر بالقوه پیغمبر رو در واقع یک خطر بالفعلی دید و تلاش کرد برای اینکه در همون مراحل اولیه و آغازین جلوی دعوت رسول اکرم رو بگیره. از چند روش استفاده کردن. گفتم که اگر خاطرتون باشه آمدن خدمت حضرت ابو طالب، در گام اول مذاکرات با حضرت ابو طالب رو آغاز کردن و در اولین قدم ابتدا آمدن تطمیع کردند حضرت ابو طالب رو، در واقع بسته‌های تشویقی برای حضرت ابو طالب قرار دادن تا حضرت ابو طالب پیغمبر رو ترغیب به ترک این مسیر کنه. وقتی دیدن که فایده نداره آمدن تهدید کردند و در اثنای این تهدید بود که متوجه شدن که حضرت ابو طالب با تمام وجود حامی اسلام و دینه و حاضر نیست دست از حمایت رسول اکرم برداره. رو آوردن به اقدامات عملیاتی که اون جلسه به همین جا رسیدیم که آغاز کردن شکنجه مسلمانان رو و تازه مسلمانان رو شکنجه می کردن. خب می دانید خطر شکنجه چیه؟ ممکنه یک کسی بگه من حاضرم در راه اسلام 100 تا کتک بخورم، 100 تا سیلی بخورم و این باعث نخواهد شد که من از راه خودم دست بردارم، اما شکنجه به عنوان یک ابزار باعث میشد که کسی رغبت به مسلمانی پیدا نکنه. روایتی رو طبری نقل میکند در جلد دوم صفحه 68 که قریش دستور داد به قبیله های متعدد خودش و به تیره های مختلف خودش که هر کسی در قبیله خودش، هر بزرگ قبیله‌ای، هر رئیس قبیله‌ای، ضعفایی که به پیامبر ایمان آوردند رو شکنجه کنند. ثم ان قریشا تذمروا على من في القبائل منهم من اصحاب رسول الله الذين اسلموا معه فوثبت كل قبيله على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم. قریش دستور داد که تعذیب در دستور کار قرار بگیره، شکنجه در دستور کار قرار بگیرد. یا در نقل دیگری دارد که آمدند سراغ اصحاب پیامبر فجعلوا یحبسونهم و یعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، انواع شکنجه را در کار استفاده کردند، از حبس، زندانی، زدن، گرسنگی دادن، تشنگی دادن. و به رمضاء مکه اذ اشتد الحر، هنگامی که گرم میشد تو ریگزارهای اطراف مکه، که با وسیله این باعث میشن که همینها دست از اسلام بردارن، هم کسی رغبت به مسلمان شدن دیگه پیدا نکنه. من یکی دو تا نمونه از شکنجه هایی که در تاریخ نقل شده عرض کنم، نکته های جالبی توشه. مثلا این روایتی که ابن هشام در سیره نقل میکنه، جلد اول صفحه 211، خیلی نکته داره. شاید مهمترین نکتهش این است که مشهورترین شکنجگر قریش در اون دوران شخص عمر ابن الخطاب. این در روایات خود اهل سنت آمده، یعنی کسی است که اگر میخواستن در واقع شکنجه جدی و مهمی رو بسپرن به کسی، به او میسپردن. و خیلی نکته هایی در تاریخ هست، من یه دونش رو به نظرم فقط آوردم. اون نکته هم این است: و مر به جاریت بنی معمل و کانت مسلمه، یک کنیزی از بنی معمل مسلمان شده بود، این رو داده بودن که عمر شکنجه کنه. و عمر ابن الخطاب یعذبها لتترک الاسلام، عمر مشغول شکنجه او بود تا اسلام رو ترک کنه. و هو یومئذ مشرک و هو یضربها، او رو میزد. حتی اذا، این خیلی عجیبه، اینو من نمیدونم شما کجا ازش استفاده میکنید، ولی خیلی قابل استفاده است. و هو یضربها حتی اذا مل، انقدر او رو زد تا خسته شد، عمر خسته شد. فقال، به زنه رو کرد، گفت انی اعتذر الیک، من ازت عذر میخوام. چرا؟ به خاطر اینکه انی لم اترک الا ملالتن، این که اگه نمیزنمت چون خسته شدم دیگه نمیزنمت، منو ببخش که نمیزنم، طعنه است دیگه، یعنی داره کنایه میزنه، طعنه میزنه که اگر نمیزنم نه چون دلم به حال تو سوخته. کجاها میشه ازش استفاده کرد؟ خودتون الحمدلله گشاینده درهای بسته و مفتح الابوابید، باز کنید بابی رو برای استفاده این روایت که زنم نفرینش میکرد که کذالک فعل الله بک، امیدوارم خدا با تو این چنین کند. خیلی عجیبه. مثلا من یادمه که روایتی رو دیدم زمانی که مهاجرین حبشه برگشتند، عمر به مهاجرین حبشه طعنه میزد. یه بار به اسماء بنت امیس که همسر جعفر ابن ابی طالب، جعفر طیار سلام الله علیه بود، طعنه زد که شما رفتید حبشه خوشگذرونی، ما اینجا بودیم که در راه اسلام شکنجه میشدیم. که بعد یادم راوی از قول اسماء نقل میکند که اسماء میگه این در حالی این طعنه رو به من زد که خودش جز شکنجه کنندگان بود. یه جوری میگفت ما شکنجه شدیم در راه اسلام که انه کلی کتک خورده، که انه اینکه او نبوده است که دیگران رو کتک میزده. بعد میگه من خیلی ناراحت شدم، رفتم پیش رسول اکرم، گفتم یا رسول الله، عمر یه همچی طعنه‌ای به ما زده که شماها خلاصه رفتید اونجا و خوش گذروندید، حالا اومدید اینجا مثلا ما کتکاشو خوردیم، شما الحمدلله تو نعمتهاش رسیدیم. که پیغمبر فرمود هر کسی همچی حرفی به شما زد دروغگوست، شماها صاحب هجرتین هستید، شماها کسانی هستید که دو تا هجرت کردید، هاجرتم الی النجاشی و هاجرتم الی، شماها لذا یکی از القاب حضرت جعفر طیار علیه السلام ذوالهجرتینه به این معنی. حالا غرضم اون تیکه‌ای بود که عمر طلبکارانه، یعنی آدمی که میزنه و بعد که خسته میشه عذرخواهی میکنه بابت اینکه ببخش اگه نمیزنمت و خسته شدم، بعد مدعی شد که ما کتک خوردیم در راه اسلام، شما داشتید خوش میگذروندید و کیف میکردید. شاید یک نمونه دیگه باز در همون سیره ابن هشام، تمام این دو تا سه تا روایت که میخونم تو همون آدرسی که از سیره ابن هشام عرض کردم. شخص دیگر بلال ابن رباحه، بلال مشهور، همون بلال و بلالی که یه دفعه خدمتتون عرض کردم داستانش رو. و کان صادق الاسلام و کان امیه ابن خلف یخرجه اذا حمیت الظهیره فیطرحه علی ظهره فی بطحاء مکه. صاحب بلال امیه ابن خلف بود، میگه او رو برد در جرما، او رو به پشت در بیابانهای مکه خوابان، ثم یأمر بالصخرة العظیمه، یک سنگ بزرگی رو دستور داد بیارن، فتوضع علی صدره، رو سینش قرار دادن، ثم یقول له لا تزال هكذا حتى تموت او تکفر به محمد صلی الله علیه و آله و تعبد اللات والعزا. یا این سنگ اینقدر رو سینت میمونه که میمیری، یا کافر میشی به پیغمبر، دوباره مؤمن میشی به لات و عزا. فیقول و هو فی ذلک البلا احد احد، که داستانش مشهور و معروفه. قبلا اشاره کردیم بهش که در دوران کودکی رسول اکرم که اساساً ابوبکر نبود که بلال را آزاد کرد، به رغم اینکه آیان اهل سنت خیلی اصرار دارن بگن بلال غلام و عتیق ابوبکر بود، مولا ابوبکر بود. حالا که شخص رسول اکرم پول دادن، شخص رسول اکرم بلال رو خریدن و شخصاً بلال رو عرض کنم که آزاد کردن. لذا شما بعداً نام بلال تو تاریخ بعد از سقیفه خیلی کم رنگه، اما اگر برید بگردید میبینید یکی از معارضین سرسخت حکومت ابوبکر همین شخص بلاله. منتها خب قوت اعتقادی و ایمانی مثل سلمان و مقداد و ابوذر را نداشت، نتونست تحمل کنه فضای مدینه، رو ول کرد رفت، مدینه رو ول کرد رفت. ولی ابوبکر هر چی بهش اصرار کرد که بر من اذان بگو، گفت من قسم خوردم که جز برای رسول خدا اذان نگم. معذالک برای حضرت زهرا اذان گفت. معلوم میشه که اون که میگه قسم خوردم که دیگه اذان نگم، این برای تقیه و برای فرار از دست فشار. خب مثلا ممکنه این فضا رو ما بچینیم کنار هم، ضمن اینکه روایاتی که میگن ابوبکر، خود آیان اهل سنت میگن ابوبکر در دوران جاهلیت معلم بوده. قطعا 1400 سال پیش که سواد، یادتونه دیگه در تعریف دوران جاهلیت عرض کردیم، سواد، علم، حتی شعور ارزشی نداشت تو جمع مردم. بعد یه معلم چقدر مثلا میتونه درآمدزا باشه، درآمد داشته باشه که اینا بگن آقا کل ثروتش رو در راه رسول اکرم داد، که فقط مثلا عرض کنم که یه بار طلا باره یه شتر میخواستن بکنن، بخشی از ثروتی بوده که ابوبکر در راه عرض کنم ذهبی روایتی رو نقل میکنه از عایشه، که عایشه میگه من در زمان پدرم ثروتمند بودیم، ما در زمانی که در خانه پدرم زندگی میکردیم و در زمان جاهلیت. خیلی روایتش سوتی داره، من یکیش مثلا این است که میگه من در خانه پدرم در زمان جاهلیت، منافات داره با اینی که اینا میگن سال پنجم بعثت به دنیا اومده، یعنی در دوران جاهلیت من بودم، انقدرم میفهمیدم که فرق پول داره گدا چیه، انقدرم میفهمیدم، پس سنم هم زیاد بوده. ذهبی میگه عایشه گفت که ما در زمان جاهلیت در خونه بابام که زندگی میکردیم پولدار بودیم، ثروت پدر من الف الف اوقیه طلا بود. الف الف اوقیه، الف الف اوقیه یعنی هزار هزار، یه میلیون، یک میلیون سطل طلا، ظرف طلا. میگه ثروت پدر من بود که دیگه آش میگن انقدر شور میشه صدای آشپز در میاد. ذهبی میگه این الف ثانی باطل قطعا، الف ثانیه باطل قطعا، لان ذالک لا یتهیأ لسلطان العصر. ذهبی مال قرن نهمه، قرن نهم دورانیه که پادشاه‌های عثمانی در اوج ثروتمندی زندگی میکنن. میگه الف الف اوقیه طلا تو خزانه پادشاه الان نیست، چه برسه هزار سال قبل، 900 سال قبل تو خونه کسی مثل ابوبکر که تازه معلم بوده، که حالا چی درس میداده و چقدر کارمزد این درسش بوده، الف الف اوقیه طلا. این نسبت به عرض کنم که خرید بلال توسط ابوبکر. گفتم اینجا به مناسبت نکتهش رو، و راجع به شخصیت بلال هم کسی کار نکرده، یعنی بلال میدونید قبرش کجاست؟ کجاش؟ تو قبرستان باب الصغیره. میدونی با کی هست توی مقبره؟ با عبدالله ابن جعفر توی عرض کنم که مقبره دفنن، یعنی توی اتاق دفنن در کنار هم. عرضم محضر تو که راجب شخصیت بلال اون پرونده سازی که یک جلسه مفصل راجبش توضیح دادم، اگر کسی وقتی حالی داشت و خلاصه خواست کاری بکنه، بلال هم کاری در موردش انجام نشده. الان تصور عمومی ما این است که بلال تو تیم مثلا خلفا باید بوده باشد، چون تو تیم امیرالمومنین اسمی ازش نیست، هیچ جا اسمی تو تیم امیرالمومنین تو آدم خوبا اسمی ازش نیست، و همین که اسمش اینور نیست گمان ما میره که اونور هست. و گفتم که نبوده اسمش تو اینور به این جهته که یه بار آمد و اذان برای از زهرا گفت و قسمش رو زیر پا گذاشت و بعدم دیگه گفت من دیگه نمیتونم تو مدینه بدون پیغمبر زندگی کنم و رفت در شام، و بعدها هم در شام از دنیا رفت. سومین روایت، و کانت بنو مخزوم یخرجون به عمار ابن یاسر و به ابیه و امه و کانو اهل بیت اسلامن، تنها خانواده‌ای که مسلمان بودن، یعنی خانواده عمومی عامه، نه خانواده خود رسول اکرم یا خانواده از ابو طالب، اینها بودن. اینا هم هنگامی که خلاصه اسلامشون علنی شد بردنشون توی یک تابستان گرمی، یعذبونهم به رمضاء مکه، در ریگزار مکه، فیمر رو به هم رسول الله. این نشون میده که رسول خدا هم اون موقع کاری از دستش بر نمی آمد برای نجات اهلش و دوستانش. فیقول و صبرن آل یاسر، پیغمبر در حال شکنجه اینها رو دید، فرمود صبر کنید. موعدکم الجنه، که خلاصه وعدگاه شما بهشته. فاما امه فقتلوها و هی تعبا الا الاسلام، تا آخرم پای اسلام ماند و در راه اسلام هم به شهادت رسید. مشهورم این است که اولین شهید در اسلام هم همیشون بوده، من مورد خلافیشو نشنیدم، حالا اگر کسی جایی دیده یا شنیده هم بگه. عرضم محضرتون که بعد جالبه که در همین شکنجه هایی که ابو جهل شکنجگر این سه نفر بود، چنان عمار رو شکنجه دادن که عمار بیهوش شد، رسول اکرم رفتن بدن عمار رو آوردن تو خونه، سه روز ازش پرستاری کردن تا بعد از سه روز به هوش آمد. و بعدها در زمان خلافت عثمان، یه روزی که به عثمان اعتراض کرد، عثمان او رو زیر مشت و لگد گرفت و با چوب عصا شروع کرد به سر کلش زدن، عرضم محضر شریف شما که انقدر زد تا عمار از هوش رفت. امیرالمومنین علیه السلام عمار رو آوردن به خونه پرستاری کردن، سه روز بعد به هوش آمد. وقتی به هوش آمد، امیرالمومنین مثلا حالش ازش پرسیدن که چجوری و حالت چطوره، گفت آقا چطور خوشحال نباشم که یه بار در دوران مشرکین توسط مشرکین برای دفاع از پیغمبر شکنجه شدم، یه بارم برای دفاع از شما شکنجه شدم، و این حال آدمو خوب میکنه به قول بعضیا. این هم از این. یه مسئله تاریخی کلامی اینجا هست، من اینو مطرح میکنم، فقط طرح میکنم، دوستان اگر خواستار اینن که بیشتر در موردش بدانن باید خودشون به تفسیر مراجعه کنن، روایاتشو ببینن. اما چندین نوبت شکنجه شد، در یکی از نوبتها انقدر شکنجش کردن، فلم یترکوه حتی سب النبی، انقدر شکنجش کردن تا به پیغمبر دشنام داد. و ذکر آلهتهم بخیر، و از بتها تعریف کرد. ثم ترکو، آمد پیش پیغمبر فوق العاده ناراحت به هم ریخته که یا رسول الله چه غلطی کردم. پیغمبر فرمودن چته چرا انقدر ناراحتی، ما وراءک، قال شر یا رسول الله، خیلی حالم بده، چرا؟ ما ترکتو حتی نلت منک و ذکرت آلهتهم بخیر، ولم نکردن، ول نشدم مگر وقتی که به تو دشنام گفتم و عرض کنم که از بتان خوب گفتم. پیغمبر فرمودن کیف تجد و قلبک، قلبت چجور بود اون موقعی که داشتی این فحشا رو میدادی؟ گفتم مطمئنن بالایمان. پیغمبر فرمودن انعادو فعود، اگر دوباره اومدن سراغت فحش بده، اگر قلبت مطمئن بالایمانه. زای بحثی که در تبری خیلی مطرح میشه، میگن محل تبری قلبه، محل تبری قلبه، لن مصداق تبری است، لن مساویه با تبری نیست، لن مساوی نیست، اون خصوص مطلقه، یعنی هر لعنی تبری هست، هر تبری لن نیست. تنفر داشتن تبری حساب میشه، اما تنفر داشتن لن نیست. من دلم از عمر بیزارم، تا زمانی که نگم خدا لعنتش کنه که لعن نمیشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام به میثم یا به کمیل، یادم نیست به کدوم یکی از این دو نفر، فرمودن، خبر دادن که در زمان حجاج یا در زمان عبیدالله، اگر میثم باشه عبیدالله، اگر کمیل باشه حجاج، گمانم حجاج و کمیل، تو رو خواهند گرفت و به تو میگن که عرض کنم مرا لعن کن، اگر به تو این چنین گفتن لعن کن اما تبری نجو. گفت چطور؟ از فهمون لعن فعل زبان توه، تو قلبا ممکنه من رو دوست داشته باشی اما برای تقیه، برای نجات لعن کنی، اما تبری جستن یعنی قلبا از من بیزار بشو و هرگز این کار رو نکن، که مثلا در قیامت هر که با ما باشد دنیایی در قیامت هم با ماست. ادامه مفصل. این خیلی مهمه که پیغمبر فرمودن اگر قلبت مطمئنن بالایمانه، برای که خودت دست اینا نجات بدی، فین آدو فعد. این هم حدیثی است که در مستدرک حاکم نیشابوری جلد دو صفحه 300، یه بحث جلد دو صفحه 350 واقعا کلامی، همین الان هم مطرحه دیگه، این بحث همین الان داغه داغه. مثلا ما در روایاتی داریم که کلما یتقارب هذا الامر یا کلما اشتد هذا الامر اشتدت التقیه، هر چی به ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا نزدیکتر میشیم تقیه شدیدتر میشه. حالا که بعضی از دوستان ما گمان میکنن که مثلا ما الان دیگه چیزی برای تقیه کردن دیگه نداریم، دیگه همه چیمون روه. مثلا میگم، حالا اینا بحثای کلامیه، باید بحث بشه، من صاحب نظر نیستم، فقط دارم طرح دعوا و مدعا میکنم. ببینید این مدعا چه جوره، بررسی بشه، بحث بشه، کسی هم نیومده کار بکنه، خیالتون راحت. الحمدلله ما در جامعه تشیع بحث کار نشده الا ماشاءالله داریم. همین دیروز یکی از دوستان تعریف میکرد که در سال 2012 نمایشگاه بین المللی کتاب لندن، یکی از دوستان میگه ما رو دعوت کردن، یعنی از قول کسی نقل میکرد که کسی میگفت که ما رو دعوت کردن، هر دو بزرگوار از معارفن، نمیگم اسمشون تو، میگفتن که ایشون میگفتش که یکی از دوستان به من نقل کرد که در هم نمایشگاه بین المللی کتاب لندن در سال 2012 من رو دعوت کردن. میگه من رفتم کتاب ها رو نگاه میکردم، کتاب شیعی که قلیل، کتاب فارسی شیعی که عدم، نه خیر عدم، اصلا هیچی، عقل یعنی یه دونه ممکنه بالاخره پیدا بشه، هیچی، مرخص. فقط در سال 2012 در دنیا 1000 کتاب در مورد ناپلئون بناپارت نوشته شده، فقط در سال 2012 1000 تا کتاب، یعنی راه پیدا کرده به نمایشگاه بین المللی، ممکنه 1500 تا بوده باشه، 500 تا هیچ، در دنیا 1000 یا در لندن 1000 تا کتاب،
1000 عنوان کتاب،
بله، در مورد ناپلئون، در مورد جعفر طیار سلام الله علیه. دیشب آقای معاونیان داشت ما رو نصیحت می‌کرد که جعفر طیار چاپ کن، همینا رو داشت ایشون میگفت که 1000 تا در مورد ناپلئون هست، شما یه دونه بگو راجع به جعفر طیار نداریم، واقعا نداریم، 5 تا بگو راجع به سلمان نداریم، 5 تا نداریم، یکی دو تا داریم، 5 تا نداریم، حمزه سید الشهدا یه دونه من یادمه که داریم، شاید اگر سراغ دارید بگید، یا مثلا در مورد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، حالا یکی بیاد به شما بگم خود در مورد حضرت خدیجه مطالعه کنم، داریم یکی دوتا بیشتر داریم، یه دونه کتابیه که آقای فوت کرد پارسال، کی بود، شاکری نوشت که ام المؤمنین خدیجه، من دومی برای سراغ ندارم، هم بیاد خب این دوتا دیگه، راجب سلمان و مقداد و ابوذر رو داریم، خیلی الحمدلله کار نکرده در شیعه فراوان وجود داره، شما هیچ وقت قصه نخورید. بله، روزی که من این تزکیه المرعه چشی به نفسه قبیحی همش تعبیر داریم از امیرالمومنین، روزی که جعفر طیار رو گذاشتن گردن بنده گفتن بنویس، من فقط میدونستم جعفر طیار یه نماز داره که پیغمبر بهش گفته نماز بخون و اجمالا اون نمازم انقدر سخته که کسی نمیخونه، این اجمال تمام اطلاعات من از جعفر طیار، و به خاطر همون فیلم محمد رسول الله میدونستم که هجرت به حبشه رفته، اگه اون فیلم هم نبود همون هم نمیدونستم که حبشم رفته، ولی فکر میکنم کتابی که نوشتیم 350 صفحه شد، الان اگر بخوام یه بار بازنویسی کنم 100 صفحه اطلاعات جدید پیدا کردم که میتونم بهش اضافه کنم، یعنی نزدیک 500 صفحه 400، ولی با تحلیل، ولی خب مثلا چیزایی پیدا کردم که به
میگم به هیچ کجای هیچ کسی خطور نمیکنه. هیچی. بله؟ بله بگردید مثلا تو ماجرای مؤاخات برادر جعفر طیار کیه؟ هیچ در شیعه یک نفر نمیدونه به این ماجرا بپردازه. برادر جعفر طیار کیه؟ سنی ها اومدن یه چیزی گفتن، ما هم همون که سنی ها گفتن قبول کردیم رفتیم جلو. امیر به حبشه، چرا پیغمبر جعفر طیار رو انتخاب کردن برای هجرت به حبشه؟ چرا کس دیگر رو نذاشتن؟ چرا مثلا خیلی نکته داره زندگی جعفر طیار. یه روایت من دیدم برای یکی از دوستانی که خیلی تاریخ کار کرده نقل کردم، مثلا جا خورد گفت جدی هم روایتی داریم؟ میگن روایت انصاب الاشراف بلازوری چاپ دو جلدی صفحه جلد یک صفحه 130 این روایت نقل کرده، خیلی عجیبه. میگه که انقدر چه ممثلون، میدونید چه دیگه مشبهون، ممثلون میدونید یعنی چی دیگه؟ کسایی که شبیه پیغمبر بودن، چند نفرن که در تاریخ معروفن. میگه جعفر طیار چنان شبیه رسول اکرم بود که گاهی در مدینه تو کوچه ها که راه میرفت افراد بهش میرسیدن میگفتن السلام علیکی یا رسول الله، خندش میگرفت، میگفت با من پیغمبر نیستم، من جعفر طیار. یعنی از اینا الا ماشاءالله ما پیدا کردیم، الا ماشاءالله. یعنی چیزایی که شاخ در میاره ای کسی بره کار کرده باشه و بخونه و از نظر فضیلت به نظر من جزء 4-5 نفر بعد از 14 معصومه در عالم، یعنی قطعاً جز، یعنی از سلمان قطعاً بالاتره، به رغم اینکه بعضی از روایات 100% مرحوم میرزای نوری معتقده که سلمان بالاتر از جعفر طیاره. دلیلش هم این است که جلوی امام صادق علیه السلام عرض کنم که گفتن سلمان فارسی، حضرت غضب کرد، ولی مثلا کسی یا مقایسه کرد کسی او رو با جعفر. یه همچین چیزی داره میرزای نوری، اینو میگه، در حالی که روایت داریم از خود سلمان در شأن جعفر طیار. جالبه که خود میرزا نوری 5 صفحه قبل از این که بگه سلمان بالاتر از جعفر طیاره این روایت سلمان رو نقل کرده، خودش نقل کرده که روایت از سلمان در فضیلت جعفر، که جعفر طیار جزء اهل بیته. جزء اهل بیت یعنی چی؟ میشماره پیغمبر، میگه اهل بیت من اینان: علی، فاطمه، حسن، حسین، جعفر طیار، خدیجه، حمزه سید الشهدا. اینو میشماره، کار نکرده خلاصه زیاد. اما یه بحثی هم من مطرح میکنم، خیلی چیز ندارم که واردش بشم، بحث خوبیه، یعنی چون نوع دوستان هم به حمدالله موفق به منبر و تبلیغ هستیم، خیلی قابل استفاده است که چی باعث شد که قریش دعوت پیغمبر رو نپذیره. عامل این که بالاخره نپذیرفتن یک مدعا اگر دلیل منطقی، علمی، عقلی داشته باشه نمیپذیریم، مشکلی هم نیست. کسی بیاد یه ادعایی بکنه بگه من پیغمبرم، الان همین الان کسی در بیاد تو بگه من پیغمبرم، بهش میخندیم. دلیل بیار. وقتی دیدن دلیل نیاورد، حالا میشه باش مبارزه کرد. مشکل اینجاست که مشرکین اصلا پیغمبر دلیل نخواستن. روزی که پیغمبر گفت من پیغمبرم، یه کسی نیومد بگه که دلیل چیه، یا اگر آمد گفت دلیل چیست، جواب گرفت، اطاعت نکرد از اون دلیل. شما جلد 17 بهار معجزات رسول اکرم برای مشرکین، اگه شما کنم 17 معجزات رسول اکرم برای مشرکین، خب اینا معجزه رو دیدن، چی باعث شد که قبول نکنن؟ اینکه امیرالمومنین میفرماد اومدن گفتن به درخته بگو بیا، اومد فرمودن بگو برو، گفتن بگو برو، پیغمبر فرمود برو، رفت، دوباره بیا، نصفت بیاد، نصفت بره، بعد گفتن عجب تردستی، عجب جادوگری مثلا. چرا نپذیرفتن؟ ظاهر ماجرا این است که دو تا عامل مهمترین عوامل، یه به عنوان یک بحث مطرح میکنم، خودتون دنبالش کنید، استکبار قریش و نپذیرفتن قریش دعوت پیامبر را میتوان ذکر کرد. یکی تکبر، یکی حسد. بالاخره شما ببینید در تاریخ مکه وقتی شما مطالعه میکنید میبینید آدمای بسیار متکبری بودن، مثلا طبیعی هم هست دیگه، ببینید غلامداری خیلی روحیه. شما الان یه منشی به شما بدن، یه راننده به شما بدن، یه دو ماه که میگذره خودت احساس میکنی که یه تغییراتی تو روحیت ایجاد شده. چرا؟ چون مثلا یه راننده میاد تو رو از اینجا میبره، از نقطه آ میبره به نقطه ب، آخه کم یا مثلا رئیس دفتر که دیگه واویلا باید داشته باشید تا بفهمید چه کیفی داره، مثلا تا نداشته باشید نمیفهمید. عرض کنم که یه چیزی بعد شما فکر کن طرف 1000 تا غلام داره، غلام مخصوص مالش شانه سمت چپ، غلام مخصوص مالش شانه سمت راست برعکس، نمیدونم غلام مخصوص گاوداری، غلام مخصوص خرگاه، غلام مخصوص نمیدونم نظافت خونه، اصلا با آدم یه کیفی دست میده. حالا غرضم اینه که بعد حالا یه ابو سفیانی یه دفعه بهش بگن یه غلامای تو با تو هیچ فرقی ندارن، اینم مثل تو آدمه، تو حق نداری مثلا دخل و تصرف در او داشته باشی. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حر را، مثلا تو این عبد تو، یعنی منفعت این مال تو، کار این هر کاری بکنه این مال تو، ولی به این معنی نیست که تو این حیوان تو هر جور دلت خواست باش برخورد بکنی، این نیست، این به این معنی نیست. بعد کیا در مقابل این بزرگان ایستادن؟ همون غلامایی که اول همه از اون مورد ظلم و ستم واقع شده بودن. طبیعی بود که تکبر اجازه نمیداد به این راحتی دعوت پیغمبر پذیرفته بشه و هیچ وقت نمیتونستن زیر این عرض کنم که زیر بار این برن که سیادتش رو از برن. غلامداری اب نداره، شما در سیره اهل بیت هم غلامداری رو میبینید، مثلا در سیره حضرت سجاد، در سیره امام حسین، در سیره امام حسن، اون غلامداری اگه باشه که خوبه، من میگم غلامداری آدم میخواد، بنده و شما یه دو هفته راننده داشته باشیم هفته سوم رویمون عوض میشه. امام سجاد تمام عمرش غلام داشت، یک بار مثلا تصور این خنده داره که بگیم مثلا این غلام داشتن در روحیه امام سجاد یک مثلا نعوذ بالله تکبر ایجاد کرد، برو عمو جمعش کن، کل دنیا دست این امام چهار تا غلام چیکار میخوان بکنن که مثلا اون دنیا نمیتونه بکنه. پس یک عامل اینه. عامل دوم گفتیم حسد، مسئله حسد. تو قرآن هم آیه هایی هست که مثلا میگفتن که چرا قرآن بر این نازل شده چرا بر ما نازل نشد، چرا مثلا عرض کنم که من ایاتون باشه در بحث شاخصه های جامعه جاهلی عرض کردیم یکی از شاخصه ها تفاخر، تحاسد و تکاسر بود، یادتون هست ایشالله که عرض کردیم که اینها هم به فخر فروشی و کسرت گرایی خیلی علاقه داشتن. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انقدر که برید قبراتون رو بشمارید بگید ما 1000 تا مرده داریم شما 998 تا، مثلا تا این حد از کنم فرهنگ تفاخر. بعد یه دفعه یک کسی بیاد بگه من رسول رب العالمینم بلکه سید المرسلینم، یه بالاتر از من توی عالم وجود نداره، ولذا همه قبیله ها بالاخره یه افتخاری برای قبیله. اون فرمایش حضرت سجاد علیه السلام که خاندید که حضرت فرمودن کل عرض کنم که عرب به عجم افتخار میکنن که رسول خدا عرب بوده عجم نبود، بعد قریش بر بقیه قبیله ها افتخار میکنن که پیغمبر قریشی بوده، بعد بنی هاشم بر قبیله های دیگه افتخار میکنن که پیغمبر از بنی هاشم بوده، بعد ما که بچه های پیغمبریم جای افتخار کردن بر ما باقی نذاشتن که ما بگیم ما بچه های پیغمبریم. بالاخره افتخاره و فرهنگ حسادت ورز قریش نمیتونه بپذیره که این عرض کنم که افتخار نصیب این قبیله دیگه بشه، لذا بهانه می آوردن که چرا قرآن بر این نازل شد چرا بر اون نازل نشد، این چی داره که اون نداره. لذا زیر بار این که عرض کنم که بپذیرند رسالت رسول اکرم رو خیلی برشون سخت بود، چون شما تا نفهمید تو جامعه چی میگذشت میگه آها من رسولم، رسول به همه عالمم، بعدم اطاعتم به صورت مطلق واجبه، هر چی گفتم باید بگی چشم، هر چی گفتم باید بگی چشم، این خیلی براشون عرض کنم که سخت بود پذیرفتن این، لذا اجازه نمیداد که زیر بار اطاعت رسول اکرم برن. نتیجه شکنجه ها و نتیجه مبارزه قریش با رسول اکرم این شد که اولا کسانی که متمایل به اسلام بودند به جهت وجود جو رعب و وحشت دست از مسلمانی و ترغیب و تشویق به مسلمان شدن برمی داشتند، یعنی عملا این اتفاق خونسا می شد دعوت پیغمبر، و کسانی هم که مسلمان بودند و ضعیف بودند روی گردان می شدند، طرف آقا از وقتی مسلمان شدیم صبح به صبح داریم کتک می خوریم، بلش کن چه کاریه که بیایم مسلمان بشیم، زندگیمونو می کنیم و خوش میگذره. لذا روایت دارد که فوثبت کل قبیلت علا من فیها من المسلمین فجعلوا یحبسونهم و یعذبونهم بالضرب والجوع والعطش و برمضاء مکه اشتد الحر. اینو خوندم عبارت شو. بعد میگه فمنهم من یفتنو یا نه یفتن یفتنو من شدت البلاء الذی یصیبو. بعضیا بودن که دوچار فتنه و امتحان میشدن، سقوط میکردن از شدت بلا. و من هم عرض کنم که من یسلب لهم و به عصمت الله من هم، کسانی بودن که تمسک به خدا محکمترشون میکرد، استوارتر میشدن و محکمتر میشدن، اما به هر حال اثر خودشو داشت تو جامعه میگذاشت، ورودی مسلمانان کم میشد. لذا وقتی رسول اکرم دیدن که دعوت علنی شد، مردم دعوت شدن اما به جهت شکنجه و به جهت آزار، عرض کنم که تحمل این وضع برای مسلمان ها داره سخت میشه، دشوار میشه و ورودی مسلمان داره کم میشه، تصمیم گرفتن که یک در واقع فضای جدیدی رو برای مسلمان ها ایجاد بکنن تا بتوانند که عموم جامعه مسلمان ها از این بنبست نجات بدن. چون پیغمبر نیومده بود فقط برای مکه. اگر بگیم پیغمبر فقط اومده بود برای مکه، میگیم خیلی خوب اشکالی نداره، حالا پیغمبر 100 تا رو تو مکه مسلمان کرد. کافتن للناس، پیغمبر برای همه اومد. موندن در مکه 100 تا رو دیگه 101 نمیکنه، احتمالی که 99 تا بکنه هست، چون بالاخره شکنجه ها داره شدید میشه. لذا چاره چیه؟ باید این محاصره، این وضع، این بمبست شکسته بشه. چیکار باید کرد؟ رسول اکرم تصمیم گرفتن به هجرت به حبشه. لذا مسلمانان رو در دسته های مختلف که عرض خواهم کرد به حبشه فرستادن. دو تا خاصیت داشت. اولا مسلمان های ضعیف رو از تیررس شکنجه شکنجگران نجات دادن. ثانیا اسلام یک عرض کنم سفر تبلیغی و توسعه‌ای رو آغاز کرد. اسلام برای اولین بار در خارج از مکه در حبشه تبلیغ شد، که خواهم گفت اثر تبلیغ اسلام در حبشه چه بود. والحمدلله رب العالمین.